بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 270، سطر 17. ولا یعرف لهما اختلاف و منظر ایزن لانه انما یعرف با آلت ذات شعبتین چون سبو فی سطح دائرت نصف نهار و هما لا یبعدان عن الشمس کثیرا و لا یصلان الی نصف نهار ظاهرا. بحث در این داشتیم که افلاک نهگانه چگونه ترتیب یافتند. من قبل از این که وارد ادامه بحث بشم دو مطلب رو باید ذکر بکنم که هر دو مربوطن به بحث دیروز و شاید هم پریروز. یکی اشتباهی است که در کشیدن اون شکلی که برای تفهیم اختلاف منظر داشتین رخ داده بود، مطالبی که گفته شد درست بود، شکل یک اشتباه مختصری درش آمده بود که اونو من تذکر میدم. دو تا شکل برای اختلاف منظر کشیدیم. یکی دائره‌ای بود که درش یک مثلث درست کرده بودیم، یکی دوائری بودن که یکی دایره زمین بود، سلام بکن، یکی فلک ماه بود، یکی فلک عطارد بود، یکی هم فلک ثوابت و بروز بود. این رقمی را عرض میکنم که دوائر متعدد داشتن. ما در اون شکل حالا ملاحظه میکنید در اون شکل دو تا خط از مرکز کشیدیم به سمت منطقه البروج، به سمت دای فلک بروج. دو خط از مرکز کشیدیم و یه خط هم از نازل. درستش اینه که دو خط از نازل کشیده بشه و یک خط از مرکز. مطلب همون مطالب قبلی، ترسیم هم به همون نحویست که قبلا ملاحظه کردید، دیروز ملاحظه کردید. فقط به جای اینکه ما دو خط رو از نازل بکشیم به سمت فلک البروج، دو خط رو از مرکز کشیدیم. از مرکز یک خط کشیده میشه و از ناظر دو تا خط، که یک خط مربوط میشه به قمر، یک خط مربوط میشه به عطارد. این اصلاحیه رو انجام بدید و الا مطلب همون مطلب قبلی. این مطلب اول بود که اشتباهی بود و اصلاح میشه. مطلب دوم عبارت از اینه که در اون شکل اولی که من برای اختلاف منظر کشیدم و در پری روزم توضیحش دادم، یه دائره بود با یه مثلث قائم الزاویه. میخوام عرض کنم قائم الزاویه بودن مثلث لازم نیست، همین اندازه که حتما دیگه قائم الزاویه باشه. قائم الزاویه هم نباشه ایبی نداره. حالا ما قائم الزاویه کشیدیم، اونم درست بود. حالا کسی خواست غیر قائم الزاویه باشه شون هم میتونه. این دوتا مثلا مربوط به بحث دیروز بود که باید توجه بشه. اما ادامه بحث، گفتیم که ثوابت بالا و زحل زیر اونها، مشتری زیر زحل، مریخ زیر مشتری و شمس هم زیر مریخ. اینا رو تعیین کردیم. بعضی رو با اینکه کاسف و منکسف هم، بعضی رو با اختلاف منظر. رسیدیم به زهره و عطارد. گفتیم این دوتا رو نمیتونیم از طریق کسف مشخص کنیم که زیر خورشیدن یا نه، چون خورشید را جز قمر چیزی کسف نمی کند، چیزی منکسف نمی کند. بنابراین زهره و عطارد کاسف خورشید نیستند و ما نمیتونیم از طریق کسف به دست بیاریم که زیر خورشیدن. این مطلب گذشت، دیروز گذشت. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که از طریق اختلاف منظر هم نمیتونیم ثابت کنیم که عطارد و زهره زیر شمسند یا روی شمسند، اینم تعیینش برای ما ممکن نیست، زیرا ما اختلاف منظر رو به وسیله آلتی میشناسیم که دارای دو شاخ است، دارای دو شعب است، که یک شعبش رو میداریم توی نصف النهار، تو خط نصف النهار، و بعد ملاحظه میکنیم که اینم دروز شکلش نشون داده شد و از کردیم، چون دیگه نمیخوام اون شکل رو بچشیم، در ذهن بسپرید که اگر به شکلیاز داشتیم ابهامی پیش نیاد. پس روش به دست آوردن اختلاف منظر استفاده کردن از این ابزاره، و اون هم باید یک ذره این ابزار، یک شاخه این ابزار توی دایره نصف النهار قرار بگیره و ولی زهره و عطارد به نصف النهار نمیرسن تا ما با کمک این ابزار اختلاف منظرشون رو ملاحظه کنیم، ببینیم اختلاف منظر دارن یا ندارن، و اگر دارن کمتره یا بیشتره. البته از کردم بعدها روشن شده که بدون ابهام روشن شده که عطارد و زهره زیرش هستند. البته اگر زمین رو مرکز قرار بدیم زیرش هستند، اگر خورشید رو مرکز قرار بدیم نزدیکش هستند، نزدیک ترند از بقیه سیارات. به اختلاف منظر زهره و عطارد رو هم تعیین کردیم. البته اینو من شک دارم که تعیین کردن یا اختلاف منظر قمر و اختلاف منظر شمس رو تعیین کردن، که قدیم هم تعیین کرده بود اختلاف منظر قمر نزدیک یک درجه است، اما اختلاف منظر شمس چند دقیقه بیشتر نیست، هر درجه به 60 دقیقه تقسیم میشه. اختلاف منظر شمس چند دقیقه بیشتر نیست، اما اختلاف منظر قمر یک درجه، گاهی هم تا یک درجه و 45 دقیقه میرسه، که خب اختلاف درجهش اختلاف منظرش زیاده و گفتیم هرچی اختلاف منظرش بیشتر باشه به زمین نزدیکتر. این جمله متلازمه بود، اینا لازم نبود گفته میشه. خب این مطلب تمام شد، ما نتونستیم اختلاف منظر زهره و عطارد رو حساب کنیم تا از این طریق بفهمیم که اینها به زمین نزدیکترن و در نتیجه از خورشید پایینترن، یا اینکه نه به زمین دورن و از خورشید بالاترن. این برامون از طریق اختلاف منظر هم روشن نشد. در توضیح این بحث اسمی از دایره نصف النهار بردیم، خوبه که این دایره رو من توضیح بدم. ما در نجوم از دوائر عظام زیاد استفاده میکنیم، هر کره یک دایره عظیمه داره، چون دور کره شما میتونید دوائر زیادی رو رسم کنید یا فرض کنید. بزرگترین دایره که دور کره رسم میشه اون دایره است که در کمر کره رسم میشه، چون کمر کره بزرگتر از جاهای دیگر شد، اونو بشونیم دایره عظیمه. دایره نصف النهار یکی از این دایره عظامه. دایره نصف النهار رو نوعاً به اون دایره نصف النهار سماوی اطلاق میکنن، ولی ما دایره نصف النهار عرضی هم داریم. من هر دو رو توضیح میدم. دایره نصف النهار سماوی دائره ایست که سلامه از فلک نهم تا زمین ادامه دید. و چنین است یه دائره ایست که ما فرقش میکنیم. حالا البته در فلک هم این خطی که ما فرض میکنیم ما به هزار داره، اما به این صورتی که ما فرض میکنیم وجود نداره. در یه جایی از کره زمین میستیم، سمت القدم داریم، سمت الرأس داریم. زیر پامون میشه سمت القدم، بالای سرمون میشه سمت الرأس. دائره ای رو شروع میکنیم به رأس در ذهنم که این دائره یک قسمت از محیطش از زیر پای ما رد بشه، زیر پای ما برید تا زمین، از زمین بگذارید برید تا فلک الافلاک که اون طرف هست، بالا سرمونم همینطور برید عبور کنید، تمام افلاک رو بگذارید تا فلک الافلاک برسید. یه چنین دائره ای که نه از زیر پای من، یعنی از زیر کفش مدرکی، از زیر پای من یعنی بره به سمت فلک الافلاک. البته فلک الافلاک گفتون زیر پا نیست، ولی زیر پای نسبی هست. یعنی الان که ما روی کره زمین ایستادیم، اگر از زیر پای ما خطی بکشید بالاخره آخر سر از زمین رد میشید، از فلک‌های دیگر هم رد میشید، آخر سر به فلک الافلاک برسید. بالا سرمون هم همینطور، بالاخره وقتی که یه خط از بالا سر ما بکشید از افلاک رد میشه تا به فلک الافلاک برسید. دائره ای رو فرض کنید که از زیر پای ما و از بالای سر ما رد بشه و از دو قطب عالم هم رد بشه، از دو قطب عالم هم رد بشه. دو قطب عالم، شمال عالم و جنوب عالم.
یعنی شمال جنوب فلک الافلاک؟
بله، شمال جنوب عالم. بله، دیوال فلک الافلاک حساب کنید یا هر جای حساب کنید، کل عالم. یعنی اصلا شما کل کره جهان رو که مرکب از چهار کره عنصر و نه کره فلکی، این افلاک، این کرات 13 گانه رو رو هم حساب کنید، کلشو حالا درست طبقه طبقه است، کلشو یک کره بگیرید که قطب دارد، قطب شمال و قطب جنوب. این دائره نشانه ها بر قطب شمال و جنوب عالم هم میزنه. از سمت رأس و سمت القدم و قطب بین عالم عبور میکنه. یه چنین دائره رو تصویر کنه، این میشه دائره نصف النهار سماوی. چون ما سمت القدم و سمت رأس رو در تعریف و تعیین نصف النهار و سماوی اخذ کردیم، با توجه به این که اشخاص در جاهای مختلف زمین می ایستند و قهرن سمت الرأس ها و سمت القدم ها مختلف میشه، می توانیم دائره های نصف النهار بی نهایتی رسم کنیم. یک دائره نیست، چون یک سمت القدم و یک سمت الرأس نداریم. این انسان سمت القدم و سمت الرأس داره، اونی که اون طرف دیگه ایستاده اونم یک سمت القدم و سمت الرأس داره. از همه اینها میتونیم این دائره رو عبور بدیم. پس دائره نصف النهار متعدده، نه واحد. ولی محدد الجهات، احتمالا من یک بار محدد الجهات رو توضیح دادم که دائره عظیمه فلک نهمه و شرق و غرب عالم رو عبور میکنه. از اون فلک نهم میاد به خط استوای زمین میرسه، میره تا مرکز، به صورت یه دایره سطحی که جهان رو نصف میکنه، از شرق به غرب نصف میکنه. این محدد الجهاد دیگه زیر سمت القدم و سمت الرأس درش لحاظ نمیشه، بنابراین یه دونه بیشتر نیست. یه دایره عظیمی محدد الجهاد داریم، ولی دایره نصف نهاد یکی نیست، متعدده. حالا هر کس که بخواد اختلاف منظری رو ملاحظه کنه، دایره نصف نهاد رو خودش ملاحظه میکنه، چون باید اون ابزار رو از کردم یک شعبه شو بذاری تو نصف نهاد، تو دایره نصف نهاد بذاری. شعبه شم دیروز گفتم کدوم شعبه است، اینه باید تو نصف نهاد بذاری و عمل کنه. حالا هر کس تو نصف نهاد خودش بذاری. چرا؟ چون که این شخص میخواد اختلاف منظره این کوکب رو نسبت به خودش حساب کنه. مثلا در میاره که یک درجه اختلاف منظره، مثلا اون شخص هم که اون طرف کره زمین ایستاده اونم یه درجه در میاره، اونم در میاره که اختلاف منظره یه درجه است. چون هر کدوم از این دو نفر نسبت‌ها رو خودشون رو دادند و هر کدوم هم دارن به کوکب از همون جایی که هستن نظر میکنن. اختلاف منظری که این به دست میاره و اختلاف منظری که اون به دست میاره فرقی نمی کنه، هر دو یکسانه، ولی دو تا نسان نهار دارن، ولی تفاوتی بین اختلاف منظری که به دست میاد نیست. اما نسان نهار عرضی، نسان نهار عرضی دایره عظیمه ایست که از مرکز زمین و دو قطب زمین می گذارد. شما این کره هایی که ترسیم شده و در مغازه ها می فروشند ملاحظه بکنید، می بینید از قسمت شمال زمین به جنوب همینطور پشت سر هم خط کشیدن، خطایی از دور تا دور زمین، اینا مدارات نصف نهار زمین هست که از مرکز زمین عبور میکنند و از دو قطب زمین هم میگذرند. یه خطایی موازی با خط استوا کشیده شده تو همین کره هایی که پس کرده، یه خطایی هم کشیده شده که خط استوا رو خط میکنند. اینایی که خط استوا رو قطع میکنن اینا نسانه ها هستند، مدارات نسانه ها هستند که وقتی خورشید درست رو این مدارها میتابه، اون محلی که در این مدار قرار گرفته نیم روز و ظهر میشه، نصف نهار دیگه روز نصف میشه. میگه خورشید سر ظهر رو نصف نهار همون شهری که ما هستیم میتابه، تو هر شهری باشیم. حالا اگر شهرهایی در یه خط نصف نهار قرار بگیرن، نیمروز و ظهرشون مساویه، یعنی در یه لحظه همشون ظهر میشن، اونایی که روی خط نصف نهار قرار گرفتن. این نصف نهار که دایره عظیم است و همچنین محدد الجهاد و بقیه دوائر که عرض میکنیم همه دایره های سطحی هست، ما به صورت خطی جلوشون میگیم. یعنی این خط نصف نهاری که روی زمین کشیده میشه، این تا عمق زمین ادامه پیدا میکنه به صورت یک دایره مسطح، نه یک دایره خطی فقط که دور زمین خطی بکشی. این تا عمق زمین میره، رضا بکیم از مرکز زمین رو عبور میکنه. دوائر دیگه هم همینطوره، محدد الجهاد هم همینطوره. محدد الجهاد از همون جایی که شروع میشه تا مرکز زمین ادامه داره، به صورت یک دایره سطحیه. این سیدی ها دیدیم دیگه، الان برای کامپیوتر میذارن این دایره های عظیمه به صورت این سیدی یه دایره سطحی رو حساب میده، نه یه دایره خطی. محیطش یه دایره خطیه،
یعنی اونجا درست مثل یه پرتغالی که از وسط دو نمیش بکنیم،
مثل پرتغال، مثل هندوانه، مثل هر چی که بر نصف کنید، مثل هر کرهی که از وسط نصفش کنید، اون قسمت نصف شده رو میگیم دایره عزیز، که از اون محیط کره تا مرکز کره ادامه دارید، فقط یه خط محیطی نگیرید این دوائه که میشه. بله به صورت خط نشون داده میشه، ولی در واقع سطح. این توضیحی بود در مورد نصف النهار، توضیح مختصر. دیروز گفتیم که وقتی زهره و عطارد به نصف النهار میرسن، خورشید یا در مشرق یا در مغرب، یعنی از نصف النهار رد شده یا به نصف النهار نرسید. اتفاق نمیفته که خورشید و عطارد زهره روی خط نصف النهار جمع بشن تا ما بتونیم اختلاف منظرشون رو تعیین کنیم. پس برای زهره و عطارد ما اختلاف منظری نمیتونیم در نظر بگیریم و از طریق اختلاف منظر حکم کنیم به این که اینها روی خورشیدن یا زیر خورشید. در عبارت مرحوم لاهیجی داره که این دوتا، یعنی زهره و عطارد، از خورشید خیلی دور نمیشن. عطارد حتی اکثر دور شدنش از خورشید 27 درجه است. زهره حتی اکثر دور شدنش 47 درجه است. یعنی به دو برج نمیرسه. دو برج یعنی 60 درجه. هیچ کدومشون دو برج از خورشید فاصله پیدا نمی کنند. کمتر از دو برج فاصله پیدا می کنند. این مطالبی که از من اشاره کردم که مفصل تر از اینه در شرح چغمینی صفحه 21 با اون شاپی که من نگاه کردم این مطالب آمده، مراجعه بکنید حتما حواشی اونجا رو هم ببینید. صفحه 21 اون شاپی که من دارم، صفحه 21 البته مختلف نوشته شده این کتاب با چاپ های مختلف یا با خطهای مختلف. اون چاپی که من دارم آدرس میدم چاپیست پرهاشیه تر از بقیه، خوشخطتر، پرهاشیه تر و معتبرتر. شرح تذکرم این مطالب بوده ولی من صفحش یادداشت نکردم. مرحوم لاهیجی می فرماد که این دو از شمس خیلی دور نمی شن و به نصف النهار نمی رسن. حالا وقتی رسیدم اونجا یه مقدار توضیح بیشتری خواهم داد، در وقتی به متن برسم یه اضافاتی هم که خیلی مختصر خواهم گفت انشاءالله. صفحه 270 سطر 17 هم. ولا یعرف لهما اختلاف منظر ایزن، نمی فهمد اختلاف منظر ندارن. می فهمد لا یعرف لهما، یعنی برای زهره و عطارد اختلاف منظر ایزن، همونطور که کسفی براشون لا یدرک، ایزن یعنی همونطور که کسفشون لا یدرک، کاسف بودنشون درک نمیشه، اختلاف منظر هم براشون شناخته نمیشه. نمیگیم دارن یا ندارن، در چسب گفتیم لا یدرک چسب خورشید به شیء من الکواکب، در اینجا میگیم لا یورد له ما اختلاف منظر، نفی نمی کنیم، میگیم خودمون نمی دونیم. لأنه انما یورد، یعنی اختلاف منظر، انما یورد به آلت ذات شعبته که تنسب در سطح دائره نسونه ها. این که میگه سطح دائره نسونه ها اشاره داره به همون مذهبی که عرض کردم که این دائره دائره سطحیه، دائره خطی نیست. این اختلاف منظر رو از طریق این ابزار میشناسیم که این ابزار باید در دائره نسونه ها نصب بشن، در حالی که با هما باب شادی است، در حالی که هما یعنی زهره و عطارد لا یبعدان عن الشمس کثیرن، از خوشی زیاد دور نمیشن، و لا یصلان الی نصف النهار ظاهرن، به طور ظاهر به نصف النهار نمیرسند. کلمه لا یصلان رو توجه کنید، لا یصلان الی نصف النهار ظاهرن، به نصف النهار نمیرسند. یعنی چی؟ تمام جهان میتوانید شما نصف النهار رسم کنید، یک نصف النهار که ندارید، بی نهایت نصف النهار دارید. خب بالاخره اینا چطور به نصف النهار نمیرسند؟ اگر یه نصف النهار خاصی داشتیم میتونستیم اینا به اون نصف النهار نمیرسند، ولی بالاخره هر جای زمین شما میتونید نصف النهار رسم کنید، و اینا در واقع وقتی روبرو نصف النهار شما شدن به نصف النهار میرسن. الان زمین میزن در جای زمین رس نکنید، نصف النهار سماوی رس میکنن، نصف النهار سماوی در هر قسمتی میتونید رس کنید. خب اینا که یعنی عطارد و ذره از اون قسمت رد خواهند شد، پس به نصف النهار خواهند رسید. عبارت شرح تذکره، عبارت خبری در شرح تذکره توجه کنید بخونم. فإذا بلغا یعنی زهره و عطارد نصف النهار، وقتی به نصف النهار برسند معلوم میشه میرسن که میگه پیدا بلغا. فإذا بلغا نصف النهار کانت الشمس فوق الارض اما شرقیتا و اما غربیه فلا یریان اصلا. حالا اون فلا یریان اصلا رو کار نداریم، یعنی زهر و عطارد رو نمیبینید. شخصی به نام محمد معصوم حاشیه داره، الان یادم نیست بر چغمینی یا بر شرح تفسیرات، احتمالا بر چغمینی. عبارتش اینه: فإذا کان الزهر فی نصف النهار یکون الشمس قریبا منه اما من طرف المشرق و اما من طرف فل مغرب و کذا حال عطارد. پس هر دو اینا دارن میگن زهره و عطارد به نصف النهار میرسند، منتها هر دوشون تصریح دارن که وقتی زهره و عطارد در نصف النهار، شمس در طرف مشرق یا در طرف مغرب، رو اون نصف النهار نیست. نصف النهار مثلا شهر ما، زهره و عطارد میرسن به نصف النهار شهر ما، خورشید از نصف النهار رد شده رفته به سمت تر، یا هنوز به نصف النهار نرسیده در طرف شهر. پس هیچ وقت، دقت کنید که چرا، هیچ وقت زهره و عطارد شمس با هم رو نصف النهار خاصی واقع نمیشه، در امتداد هم واقع نمیشه. مراد مرحوم الهی از لایسلان همین لایسلان الانس نهار ظاهره، اینطوری با جمع کنیم بگیر. یعنی وقتی که شمس تو نصف النهاره، اینا لایسلان به نصف النهار، نه که مطلقا نمیرسن. و ما وقتی میخوام اختلاف منظر بین این دوتا رو حساب کنیم، باید اینا رو در یک امتداد بگیریم. خب این مطلب تمام شد. فحکمو خوبه که سر خط نوشته بشه، البته اینجا هم که حسابی نداره. نه لا یبعدان عن الشمس کثیرا، از شمس زیاد دور نمیشن تا ما بتونیم اختلاف منظرشون رو با شمس حساب کنیم. فحکمو تفریع بر هر دو مطلبه، چون زهر و عطارد از طریق کسر جایگاهشون روشن نمیشود، این یک مطلب. از طریق اختلاف منظر هم روشن نمیشود این دو مطلب، پس راهی برای به دست آوردن جایگاه این دو کوکب نداریم، لذا حکمو استحسانن به اینکه این دو تا تحت شمسند. فحکمو تفریع بر همه مطلب، تفریع بر این بحث اخیری که امروز خوندیم نیست، تفریع بر این و اون چی که دیروز گفتیم هست. فحکمو به این که این دوتا، یعنی چون دسترسی نداریم که به طور جزمی حکم کنیم که این دوتا تحت شمسن، حکم کردن منجمین به این که این عطارد و زهره تحت شمسن، استحسانان قید حکموست، یعنی استحسانان حکم کردن، نه جزمن و با مشاهده مرسن. خب این استحسان چیه؟ این استحسان چیه؟ استحسان به این صورته که گفتن هفت تا کوکب داریم، اگر خورشید رو وسط این هفت تا قرار بدیم، سه تا این ور خورشید قرار میگیرن، سه تا این ور خورشید قرار میگیرن، یه موازنه زیبایی درست میشه که خورشید در وسط به تعبیر من سه تا زنگوله این ور، سه تا زنگوله این ور، که ظاهر زیبایی پیدا میکنه. چند شب پیش شاید دیده باشید، من به خیلی ها نشون دادم، اما خب اون کسانی که پیشم بودن، ماه در وسط قرار گرفته بود، یک طرفش زهره بود، یک طرفش مشتری، یک ذره ماه بالاتر بود، یعنی تقریبا از زهره خطی میکشید، این از ماه عبور میدادید به مشتری خط میکردید، یک قوس خیلی با خمیدگی کم درست میشد، قوسی با خمیدگی کم، مستقیم نه قرار نداشتن، یه ذره ماه از این دوتا بالاتر بود. بسیار شکل زیبایی تشکیل داده بود، به طوری که آدم دلش نمیومد چشم از اینا برداره، با اینکه یک ماه بود دوتا ستاره، حالا یک خورشید ستا کوکب، خورشید وسط باشه، این ستا کوکب اطرافش آویزان بشن، اون دیگه زیباییش بیشتره. الان که دیگه ماه از بین این دوتا بیرون آمد، رفته جای خودش، امشبا نگاه کنید زهر و مشتری خیلی به هم نزدیک شد، به صورت یه خط مستقیم، شب به شب هم دارن به هم نزدیک تر میشن، ولی دیگه ماه از بینشون رفت. منظورم اینه که خورشید رو وسط قرار دادن، سه تا کوکب رو گفتن این طرف، سه تا کوکب این طرف، حالا به تعبیر ما سه تا بالا سه تا پایین، اون وقت خورشید میشه مثل آویز گردنبند، گردنبند رو ملاحظه کنید، گردنبند رو به گردن میدازن، حالا اگر بخوان به یه میخی هم وصلش کنن، از گردن مثلا گاهی بازش میکنن، میخوان به یه میخ وصل کنن، اینو گاهی براش یه آویز میذارن، یعنی یک حلقه میذارن که وسط قرار بگیره، که وقتی این حلقه رو آویزون کردن به میخ، به میخ دیوار، اطراف این گردنبند با اون آویز فاصله یکسانی داشته باشه. اون آویز تقریبا از با دو طرف گردنبند فاصله مساوی داره. اینا رو من نمیتونم با عبارت توضیح بدم، خودتون تصویر میکنید چه دارم از همه دیدن بده. خورشید رو میخوان در وسط این سه تا ستاره این ور، سه تا ستاره این ور، چنان قرار بدن که مثل آویز اون گردنبند بشه، بالاترین قسمت گردنبند. حالا بگیم بالاترین قسمت گردنبند، بالاترین قسمت گردنبند فاصلش با اطرافش یکسانه، یعنی دو تا نیم دایره دو طرفش هستن. خورشید هم خواستن یه همچین وضعی براش درست کنن، استحسان هم گفتن که اون ستا که بالا هستن پس این ستا پایین باشن، یعنی قمر که مسلم پایینه، اون دو تا دیگر هم پایین قرار دادن تا ستا کوکب زیرش هم شد، ستا کوکب رویش هم شد، شبش هم شاست اینا قرار بگیر. فهج هم او به کون زهره و عطارد تحت شمس استحسانن لتکون این شمس متوسطتن بین سته، تا بین شیشتا وسط قرار بگیره، وسط واقعی بین شیشتا، که سته اون بر باشن سته این بر، اگر دو تا اون بر باشن چهار تا اون بر بادن وسط قرار بگیره، ولی وسط واقعی نیست. وسط واقعی اینی که سته اون وسط این بر. به منزلت شمست القلاده، قلاده به منای گردن بنده، شمسه بالاترین جاست، شمسه در لغت به معنی بالاترین جا، منظور در اینجا از شمسه قلاده همون آویز گردن بنده. و تأکید ذلک به مناسبات آخر، این توضیح لازم داره، یه مقداری وقت داریم ولی به اندازه که بتونیم اینو بخونیم نیست، بنابراین بقیهش میدونیم از درست.